بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 11 همه درس ولایت فقیه آیت الله شاهدی.
پرسش دوم و محور دوم ابهام در رابطه با کلمه الذین هادو. کلمه الذین هادو در قرآن‌های با ترجمه خودمون که الان در دست داریم اگر نگاه کنیم، این کلمه هادو رو ترجمه کردن مترجمین، حالا هر کس به نوبه خود، تا اونجا که من ملاحظه کردم ترجمه کردن به کلمه یهودان. الذین هادو رو گفتن یهودان. خب از اینجا این مسئله پیدا میشه که آیا حاکمیت پیامبران بر یهودان فقط بوده باشه، یعنی فقط بر قوم بنی اسرائیل باشه و دیگه با بقیه کاری نداریم؟ این ابهام پیش میاد. برای رفع ابهام باید توضیح بدیم. به عقیده ما کلمه هادو به معنای هدایت شدگانه. یا به معنای کسانی است که به حق بازگشتن، به راه حق بازگشتن. به معنای قوم یهود نیست. توضیح بدیم. در اینجا در توضیح پاسخ از این ابهام و احتمال اینکه این حکم فقط برای تحکیم حکمرانی بر بنی اسرائیل، سه نکته رو میتونیم بگیم یا از سه محور پاسخ بدیم. اما محور اول این که به همون سخن سابق بازگردیم که ادیان الهی همه یکی هستن و همچنین آیه شریفه با شیوه تأیید این رو مطرح کرد. وقتی که آیه شریفه با شیوه تأیید و این که در تورات هدایت و نور هست به این شکل مطرح کرده، پس دلالت دارد بر این که از نظر حکم قرآن هم همان. اما پاسخ دوم این که کلمه هادو یا از ریشه هدایت گرفته شده که اگر ریزش کنیم میشه هدالیه، به معنای رهیافتگان یا از ریشه هوده گرفته شده، هواودال، به معنای آنان که به سوی خدا بازگشتند. در هر دو صورت دلالت کامل. و چنان که بگیم از ریشه یهوه، ه یهوه، ه و یه ها واو از این ریشه گرفته شده باشه به معنای یهودیان میشه و به معنای قوم بنی اسرائیل میشه. اینجا با قدر ابرهام مواجه میشه. خب اینجا میتونیم دو نکته رو، دو موضوع رو مطرح میکنیم. موضوع اول اینکه ابدا نباید شک کنیم که این از ماده یهوه باشه، از ماده هیوا باشه، چون صریحا تو قرآن اینجور مطرح شده، حرف یا آخر واقع شده، حرف ها اول واقع شده. بله، و طبق اصطلاح این، بله، در علم صرف بگیم، بله، این واوی که در هادو داریم این منقلبه از یائه. خب اگر اینجور گفتیم، پس بنابراین جایی برای شک در این که این کلمه به معنای یهودیان هست این باقی نمیمونه. موضوع دوم که باز این شبه رو رفع میکنه این است که اصولا در آیات شریفه قرآنی، اصولا در آیات شریفه قرآنی اونجا که منظور بنی اسرائیل هستن، اون قوم یهود هستن، گاهن با کلمه یهود مطرح میشه و اکثرا هم با کلمه بنی اسرائیل مطرح میشه. آیه قرآن در هر جا که خاصه قوم بنی اسرائیل رو مطرح میکنه گفته بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل. بله، و یک جای دیگه میگه که لا تجدن با حذف باقی اونها الیهود. خیلی خوب، پس بنابراین کلمه هادو نمیتونه در اینجا به معنای قوم یهود باشه که بگیم در نتیجه این حکم برای حکمرانی بر طائفه و قوم یهوده، برای دیگران نیست. اینجور دیگه نمیتونیم به هیچ وجه. پاسخ سوم اینه که اصولا قوم یهود رو در نظر بگیریم، هدایت شدگان زمان همون ها هستن، پیروان حضرت موسی همون یهودان هستن، همون ها هستن که به آیین تورات بازگشتن. خب چه فرق میکنه؟ و پیروان و هدایت شدگان زمان ما هم اونهایی هستن که هم تورات رو قبول دارن، هم انجیل رو قبول دارن و هم به علاوه آن قرآن رو قبول دارن. پس بنابراین از این حیث هم ابهام رفع میشه و این کلمه به معنای هدایت شدگان باید ترجمه بشه. اما محور سوم ابهام که سؤال دیگری را مطرح میکنه، واژه کلمه الاحبار. الاحبار یعنی چی؟ ما میخواییم بگیم مجتهدین، علمای دین، فقها. خب حبر یعنی چی؟ اینجا احبار گفته. آیا منظور همون حبرهای بنی اسرائیل هستن که درباره اونها گفته شده؟ چی بگیم؟ خدمت شما عرض شد که باید کلمه احبار معناش معلوم بشه، لذا این رو باید توضیح بده. کلمه احبار یک کلمه ایست از کلمات خارجی، از کلمات غیر عربی که به اصطلاح نحوی میگن عجمه است، یعنی لفظی است که از عجمی به عربی اومده، مثل کلمه صراط که در سوره حمد هست و مثل کلمات دیگری مثل ابراهیم، اسماعیل، مریم، موسی و غیره. اینا همه عجمه هستن، اینا همه الفاظی هستن که در لغات دیگری بودن و بعدن به لغت عربی وارد شدن. کلمه صراط هم همینجوره، یک کلمه است که مربوط بس به لغت دیگری داخل این لغت شد. معناش چیه؟ معناش دانشمندانه. خب از این جهت که مشکلی نداره، منتها یه مسئله هست. امروزه برخلاف سابق علوم تخصصی شدن. یک نفر فقیه میشه، یک نفر پزشک میشه، یک نفر ستاره شناس میشه، عده فیزیکدان میشن، عده شیمیدان میشن و رشته ها تخصصی شده. البته ما خوشحالیم که عمق پیدا کرده و کفاف یک نفر رو نمیده، اما این هم ازش خوشحالیم، ولی اصولا در سابق یک عالم یک دانشمند هم فقیه بوده، هم خداشناس بوده، هم علم کتاب خدا داشته، هم پزشک بوده، هم ستاره شناس بوده، هم همه این ها. مگر نمیدونیم که بو علی سینا هم فیلسوف بوده، هم فقیه بوده، هم شیخ الاسلام زمان بوده. خب همچنین سایر علمایی که ما داشتیم در سابق و این تا همین اخیراً تداوم داشته، تا همین اخیر هم تداوم داشته و یک عالم در علوم مختلف عالم بود. خب ولی اینجا یک مسئله هست بالاتر از این، و اون این که خود قرآن تأکیدن گفته ما احبار را، دانشمندان را، به علت اینی که علم کتاب خدا دارن چنین مسئولیت و چنین موقعیت و چنین جایگاهی دادیم. خود قرآن شریف میگه والاحبار بما استحفظوا من کتاب الله، احبار به علت یا در برابر اون چی که از علم کتاب خدا در سینه دارن. خب دیگه شکی باقی نمونه که منظور فقها هستن، منظور کسانی هستن که علم کتاب خدا در سینه داره، ولذا سومین محوری که در آیه شریف مطرح شده که الاحبار باشه، چون سه محور مطرح شده، النبیون، الربانیون، الاحبار، که حالا در رابطه با بقیهش هم صحبت میکنیم. خب خدمت شما عرض شود که پس بنابراین الاحبار، دانشمندان، چون که علم کتاب خدا در سینه دارند، در برابر این، در برابر این، اینها مسئولیت بیافتند و حاکمیت خدایی رو پیدا کردند. خب این هم کلمه احبار. خب محور بعدی ابهام کلمه شهدائه. کلمه شهدا چی میگه؟ میگه و کانو علیه شهدا بما استحفظوا من کتاب الله و کانو علیه شهدا. شهدا یعنی چی؟ آیا شهید به معنای کسی است که در راه خدا کشته شده، یا به معنای شاهد و گواه و رقیب و اینهاست؟ آیه شریفه میگه و کانو علیه شهدا یعنی چی؟ در پاسخ و در توضیح مسئله میگیم که کلمه شهدا جمع کلمه شاهده، به معنای شاهدان میشه، به معنای گواهان میشه، و مفهومش یعنی مراقب، مراقبت کننده، نگهدارنده، نگهدار و دلسوزه. و کانو علیه شهدا یعنی اینکه علاوه بر اینکه علم کتاب خدا در سینه دارن، نگهبانش هم هستن و مواظبت میکنن که تخلفی از این دین خدا نشه. خب این کلمه، این واژه، خب دو معنا داره. یک معناش یعنی کشته شده در راه خدا، معنای دیگرش یعنی کسی که شاهد و گواه و دلسوز و نگهبانه. خب حالا کدوم آیه در اینجا تناسب داره؟ کدوم معنای از آیه در اینجا تناسب داره؟ دو معنا داره کلم این واژه، اما کدوم یکی در این بخش، در این سخن، در این آیه، در این فرق تناسب داره؟ معنایی که تناسب داره با بحث همون معنای شاهد و گواه و مراقب و نگهبان، اما کشته شده در راه خدا اینجا معنا نمیده. علاوه بر این اصولا در قرآن هر جا که خواسته باشه قرآن کریم شاهد به معنای شهید، به معنای کشته شده در راه خدا رو مطرح کنه، در اونجا کلمه قتلوا فی سبیل الله رو میگه. کلمه قتلوا فی سبیل الله رو میگه. هماره اینجوریه. اصولا شهدایی که ما در فارسی میگیم شهید، در تعبیر قرآنی قتلوا فی سبیل الله. و خدمت شما عرض شد که در این هم همینه. اونجا که میخواد معنای شهیدی که ما امروزه میگیم شهید یعنی کشته شده در راه خدا، در روایات، در ادعیه همون هم همینجوره. مثلا در دعای افتتاح میخونیم، اونجا که میخواد بگه خدای به من شهادت رو نصیب کن، میگه و قتلا فی سبیله، که کشته شدن در راه تو، اینجور میگه. یه صلواتی بفرستیم. نتیجه فقهی که در اینجا گرفته میشه این است که داشتن علم کتاب خدا یعنی علم، اجتهاد، فقاهت کفایت نمی کنی، بلکه عدالت هم لازمه. برای اینکه کسی بتونه متصدی حاکمیت الهی بشه و ولایت الهی و شرعی داشته باشه، تنها علم کفایت نمی کنه، گرچه انبوهی از علم خدا در سینه داشته باشه، بلکه باید دلسوز باشه، بلکه باید تقوا داشته باشه، بلکه باید عادل باشه. فقیه عادل. یک نتیجه دیگه هم میگیریم، این نتیجه فقهی است. حالا ما بیش از این ادعا نمی کنیم، اونها که میخوان فتوا بدن برای مردم، اونها به این مسئله باید دقت کنن. ما از براینده این سخن میفهمیم که عدالتی که برای شهادت در دادگاه کفایت میکنه، عدالتی که برای امام جماعت شدن کفایت میکنه، اون عدالت برای حاکم شدن، برای ولی شدن، برای اینکه کلمه یحکمو که حاکمیت باشه برایشون صدق بکنه، اون عدالت کفایت نمیکنه. چون که تعبیر اینه که میگه و کانو علیه شهدا، یعنی اینه که مراقبش باشن، برش نظارت داشته باشن، نگهبانش باشن و حامیش باشن الی آخرهی، که این عبارتی سنگین تر از کلمه عادل. گرچه کلمه متقی از کلمه عادل سنگین تره، و این کلمه باز از هر دو سنگین تره. البته ممکنه در موضع فقاهت اگر قرار بگیریم بگیم نه، همه از یک باب هستن و در یک حد هستن و اینا، و به این شکل مطرح بکنیم، ولی در خصوص این نمیخواییم وارد بشیم دیگه. در وقت فتوا دادن برای عمل در برای مردم، یا اگر هستیم فتوا بدیم برای یک قاضی که میخواد در دادگاه قضاوت کنه، اونجا باید این خصوصیات رو مطرح بکنیم، ما اون رو بگیم در اینجا. ولی ممکنه گفته بشه همه اینا یکی هستن، عبارات بالاتر و پایینتر و کمتر و بیشتر. یه بار میگن عادل، یک بار میگن متقی، یک بار دیگه میگن بله شهدا، شهید، شاهد، با این تفاوت ها ممکنه بشه. ولی ریشه اصلش کفاف میده. خب این هم محور چهارم، ابهام بود که پرسشش رو پاسخ داد. اما محور پنجم کلمه ربانیونه. ربانیون یعنی چی؟ ربانیون رو به فارسی ترجمه کنیم میشه مردان خدایی، مردان خداجو. ربانیون یعنی این معنای فارسی شد. خب مردان خدایی بر که صدق میکنه؟ بر پیامبران صدق میکنه. مردان الهی بر که صدق میکنه؟ بر امامان صدق میکنه. مردان الهی بر که صدق میکنه؟ بر مؤمنان خداجو صدق میکنه. هم بر پیامبران صدق میکنه، هم بر امامان صدق میکنه. منظورم امامان معصوم ماست. و بعضی از مؤمنان خداجو هم کلمه ربانی میکنه بهش بگه. یه اصطلاحی هست الان در عرف جامعه ما میگن فلان عالم ربانی، فلان عالم ربانی چنین گفت، فلان عالم ربانی چنین فرمود و افضال ذلك. خب پس بنابراین ربانیون یعنی چی در اینجا؟ ما باید این واژه رو معناش رو درک بکنیم، بعدن بهش به آیه توجه بکنیم. پاسخش اینه که این مشکل، ما گفتیم که مشکل اینه که کلمه ربانیون به پیامبران صدق میکنه، به امامان معصوم صدق میکنه، به آدم های مؤمن هم صدق میکنه. بله خب بگیم اینجا نه، اینجا فقط یک معنا داره. چرا؟ چرا؟ آیه شریفه این را در وسط قرار داده و در مقابل نبیون قرار داده و در مقابل احبار قرار داده. آیه شریفه اونجا که میشماره میگه یحکم به نبیون الذین هادوا، بعدش میگه و ربانیون و الاحبار، اینا رو به هم دیگه عطف میکنه. اینا رو که به هم دیگه عطف میکنه یعنی سه گروه هستن. گروه اول نبیون هستن، گروه دوم ربانیون هستن، گروه سوم احبار هستن. پس خودش مشخص کرده آیه شریفه که اینجا ربانیون کسانی هستن که از پیامبران پایین تر و از علما بالاتر، از پیامبران پایین تر و از امام و از علما بالاتر هستن، که همین امامان معصوم ما همین هستن. خب لذا معنا و مفهومش همون در حد امامان معصوم قرار میگیره، شامل علما دیگه نمیشه. کلمه ربانیون شامل علما نمیشه. خب یک مسئله ظریف در اینجا هست بهش توجه کنیم، این که کسانی که در رابطه با اعجاز عددی قرآن بحث کردن، اونها یک نظراتی دارن. میگن که اعجاز عددی قرآن در برخی جاها خودش نشون میده. مثلا میگن کلمه شهر در تمام قرآن در 12 جا ذکر شده، که این یک شیء ظریفه در این باره که شهر به معنای ماه 12 تا داریم و در قرآن 12 بار ذکر شده. و چیز دیگری که میگن کلمه نور و ظلمت، کلمه نور و ظلمت در قرآن به شکل مساوی مطرح شده. بله خدمت شما عرض شود که و همچنین مسئله دیگری هم هست که مطرح میکنن، حالا مثل این که اونجایی که حروف مقطعی که در اول قرآن هست اشاره دارد، ممکن است اشاره باشد به کاربرد بیشتر این کلمه، این حروف در سوره مقدسه. خب با توجه به این مسئله ظریفی که در قرآن هست، میتونیم بگیم که کلمه ربانیون وقتی که در میانی بین نبیون، در میانی کلمه نبیون و در میانی کلمه احبار قرار گرفته، اون وقت اون جایگاه خودش رو نشون میده، که یعنی کسانی که از پیامبران پایین تر هستن و از امامان بالاتر هستن. یک نکته مشابه هم باز نقل بکنیم. ما میدونیم ائمه اطهار ما 12 امام معصوم هستن بعد از پیامبر اکرم، که از امیرالمؤمنین آغاز میشه و آخرینشون حضرت صاحب ماست که عجل الله تعالی فرجه الشریف. نکته ای که از در اینجا اینه که در قرآن کریم در رابطه با بنی اسرائیل هم این رو مطرح کرده. اونجا که می فرماد سوره مائده آیه 12، ولقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا. ما پیمان از بنی اسرائیل گرفتیم، یعنی پیمان طاعت ازشون گرفتیم و در میون اونها 12 نقیب، یعنی 12 امام و 12 شخصیتی که اونها هم مبعوث خود خداوند تعالی هستند. میگه و بعثنا منهم 12 نقیبا. ولذا میتونیم بگیم نقبای بنی اسرائیل هم در همون ادیان سابق در حد ائمه ما بودن و اونها هم منصوب خدایی بودن، چنان که پیامبر اکرم هم وقتی که مطرح میکنه جانشین امیرالمومنین علیه السلام را، اونجا میفرمود ما این حکم خداست داره میگیم برای شما، نه اینکه از پیش خود گفته باشم برای شما، در احادیث داره. خب پس بنابراین کلمه نبیون، بله کلمه ربانیون به معنای همین ائمه اطهار میشه، به معنای چیزی مساوی با همین ائمه اطهار میشه. خب تا اینجا محور پنجم ابهام رو مطرح کرد، اما محور ششم ابهام، اینه که آیه شریفه گفته للذین هادو، عبارت قرآن شریف اینه که یحکم به النبیون الذین اسلموا للذین هادو. خب اینجا حکومت و حاکمیت با لام متعدی شده، ولی معمولا حاکمیت با علا متعدی میشه. کلمه باید بگه علالذین. چرا گفته للذین؟ چرا گفته؟ حالا چه به معنای حاکمیت چه معنای قضاوت باشه، به هر حال باید با علا متعدی بشه. چرا اینجا بالا متعدی شده؟ این هم یک ابهامه و این پیچیدگی در معنا ایجاد میکنه. این چیه؟ اما توضیح مسئله، کلمه حکمه یحکما این دو معنا داره، هم کلمه حکمه یحکما حکومت، تمام اینها دو تا معنا داره، معنایش هم نزدیک به هم دیگه است. یک معناش قضاوت و داوری و دادگریه، معنای دومش حکومت و حکمرانیه. واژه حکمه، واژه حکمه به هر دو این معناست. یحکمو به نبیون هم این کلمه یحکمو میتونه به معنای قضاوت باشه، میتونه به معنی حکمرانی باشه. خب ممکنه بگین که شاید این به معنی قضاوت باشه. خب یه دقت کنیم، در جایی که کلمه حکومت به معنی قضاوت باشه، یا خود کلمه قضاوت رو در نظر بگیریم، قضاوت همیشه دو طرف داره. قاضی دو نفر هستن که با هم شاکی و متشاکی هستن، اینها رو باهاشون برشون حکم میکنیم. هر جا این تعبیرش رو در نظر بگیریم، هر جا کلمه هر جا گفتیم حکم لهو، یعنی این دو نفر بودن، زید بود با عمرو، اگر گفتیم قاضی حکم کرد حق و گفت حکم لهو، یعنی چی؟ یعنی به نفعش حکم کرد. هر جا گفتیم حکم علیه، امر رو گفتیم حکم علیه، قاضی بر علیه امر قضاوت کرد، یعنی حکم بر ضرر او بود. حکم لهو یعنی به نفعش، حکم علیه یعنی به ضررش. میگیم این قاضی حکم لزیدن علی امرن. خب این حکومت در یک جا با حکومت به معنای قضاوت، در یک مورد با کلمه لام متعدی میشه، با حرف لام متعدی میشه، و در یک جا به حرف علا متعدی میشه. لام و علا هم هر دو حرف هستن. خب اونجا که به نفعه، اونجا که به ضرره. خیلی خوب، حالا حکمه به معنای حاکمیت و به معنای ولایت و به معنای رهبری و به معنای مدیریت جامعه، یعنی کسی میخواد یک جامعه رو رهبری کنه و حاکم باشه بر اونها و اولو الامرشون باشه. اینجا هم دوگونه میشه. چرا؟ چون اگر حاکم و حاکمیت از نوع سختگیرانه باشه، از نوع قهارانه باشه، از نوع قهرامیز باشه، بله، خب اینجا میگیم حکم علیهم، میگیم فلانی آمد والی این منطقه شد و حکم علیهم در این مدتی که بر این منطقه والی بود، حکم علیهم یعنی حکمرانی کرد بر اونها، اونها را مثل، بله، اونها را مثل گله‌ای در تحت فرمان خودش قرار داد، قلدر معابانه، جابرانه، حاکمانه حکومت کرد و میگیم حکم علیه. اما اونجا که حاکمیت به معنای اداره باشه، به معنای اداره باشه، به معنای خدمت شما عرض شود که رسیدگی به امورشون باشه، به معنای پدرانه باشه، بله، ولذا گفتیم کلمه والی استفاده کردیم و ولی امر استفاده کردیم، در مباحث قبل بهش اشاره کردیم. در اینجا بالا متعدی میشه. در جایی که حاکمیت پدرانه باشه، در جایی که حاکمیت به نفع مردم باشه، اونهایی که تحت ولایت امرش هستن اونها مورد رعایت قرار داشته باشن، طبیعی است که همچین حاکمیتی با لام باید متعدی بشه. بله، ولذا للذین هادو بسیار معنای مناسبی است که در این آیه مطرح شده، که حاکمیت پیامبران برای کسانی است که هدایت شدند، برای اداره امورشونه، برای اداره شهودشون، شؤونشونه. بله، ما یک مثلا از عرف جامعه خودمون بزنیم. اگر کسی مرحوم شده باشه، صغیر داشته باشه، برادر بزرگی هم داشته باشن، این صغیر برای نصیحت به این برادر بزرگ میگیم که میگیم برای اینها پدری کن، برای اینها پدری کن. نمیگیم بر اونها پدری کن، میگیم برای اونها پدری کن. خب اینم مثالی از عرف جامعه ما. شش محور از محورهای ابهام و محل پرسش رو مطرح کردیم. اکنون میخواییم به محور هفتم بپردازیم و این رو هم پاسخگو باشیم. محور هفتم ابهام چیه؟ سوال اینجاست که حکمه بنا شد دو معنا داشته باشه. یک حکم به معنای حاکمیت، ولایت امر، مدیریت شؤون، در رأس کشور قرار گرفتن به این معانی باشه. معنای دیگر به معنای قضاوت باشه. به معنای قضاوت باشه. وقتی که کلمه دو معنا داره، یه واژه‌ای است که دو مفهوم داره، یه کلمه است که دو معنا داره. ما چرا این را به معنای حاکمیت و ولایت بگیریم؟ اینه به معنای قضاوت بگیریم. یحکم یعنی بر اساس کتاب آسمانی قضاوت میکردن بین مردم، به این معنا باشه. ولذا از مبحث ما جدا میشه. این هم ایراد هفتم، یا بگو ابهام هفتم، یا بگو محل پرسش هفتم. جواب، پاسخ و جوابش چیه که ما اینجا بکنیم؟ پاسخ و جوابش اینه که حکومت به معنای قضاوت یا خود کلمه قضاوت کی معنا میده؟ معنای حقیقی قضاوت چیه؟ اگر در شهر یک امام جماعتی داشته باشه، دو نفر اختلاف دارن، میان پیش این امام جماعت میگن اختلاف ما رو حل کن، همون گونه که اون دو ملک اومدن در برابر حضرت ابراهیم گفتن ما دو تا برادر هستیم، یکمون بر یکی تعدی کرده و تجاوز کرده. حالا اتفاق میفته در همین بین خود ما در جامعه اینه که میان پیش کسی قضاوت. خب حرفاشون رو گوش میده این پیش نماز، بعدن چی میگه؟ میگه نه، حق با اینه. حسن، حسین، حق با حسینه، با تو نیست. حالی خب اینه بهش میگن قضاوت؟ این قضاوت نیست، این جواب مسئله است. قضاوت هم ممکنه بهش بگن. قضاوت حقیقی اون وقتی است که با خود قوه اجرایی داشته باشه. اگر قوه اجرایی، قوه حکومتی، نیروی حاکمیتی نداشته باشه، به دنبالش پلیس نباشه، این قضاوت حقیقی نیست و حکومت حقیقی نیست. باید همراهش نیرو باشه، قدرت اجرایی باشه. ولذا در دادگاه های امروز وقتی که میبینیم یکی تخلف کرد، قاضی به پلیس دستورش میده این یکی ببر زندان، یا به اشکال دیگری. احیانا یکی ممکنه رصاص بشه یا یکی شلاق بخوره و امثال زن. پس بنابراین قضاوت قضاوت و همچنین حکومت به معنای قضاوت از قدرت اجرایی نباید خالی باشه. اگر قدرت اجرایی همراهش نباشه، اون وقت کلمه قضا حقیقی نیست. مجازی زیبام هست، مشکل نداره، اما مجازیه. پس بنابراین کلمه حکمه در اینجا 100% دلالت بر ولایت میکنه، دلالت بر اورالامری میکنه، دلالت بر حکومت میکنه، دلالت بر قدرت اجرایی میکنه. علاوه بر شک داریم که آیا دلالت بر قضاوت هم میکنه یا نه. نه اینکه مسئله مبهم است بین قضاوت و ولایت، نه مبهم بین قضاوت و ولایت نیست. این کلمه بر ولایت دلالت میکنه، کلمه یحکمو به النبیون هم دلالت بر، در اصل 100% دلالت بر ولایت امر میکنه، اون وقت شک داریم که دلالت بر قضاوت بر قضاوت هم کرده یا نه. خب ولذا این معنا مسلم میشه، این معنا مشکوک میشه. اینجور نیست که این کلمه مردد باشه بین دو مباین. کلمه مردد بین دو معنای مباین نیست. بله، بلکه کلمه مردد بین اقل و اکثره که اقلش 100%. خب پس دلالتش بر مسئله حاکمیت، حکومت، ولایت 100%. برآیند تمام سخنمون اینه که آیه شریفه انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. دلالت میکنه آیه شریفه به شکل مبرهن بر حاکمی در اینکه در ادیان الهی دست کم از حضرت موسی به این طرف سه سلسله از حاکمیت داشتیم، سه سلسله از ولایت امری داشتیم. سلسله اول سلسله مقدسه انبیا هستن، سلسله دوم سلسله مقدسه اولیا یا سلسله مقدسه امامان هستن، و سلسله دوم سلسله علما و دانشمندانی هستن که علم کتاب خدا در سینه دارن. دلالت آیه بر این مسئله کاملا واضح خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چند دقیقه شد؟ کلش